پس از بسم الله امیرالمؤمنین علیه السلام مرقوم فرموده هذا ما امر بهی عبد الله علی امیرالمؤمنین. اولین وصفی که حضرت برای خود بیان فرموده وصف عبودیت است، عبد خدا بودن. این تعبیر عبدالله انسان را به یاد جمله دیگری از امیرالمؤمنین علیه السلام می اندازد که مطابق نقل امام باقر علیه السلام قال ابو جعفر علیه السلام کان من دعاء امیر المؤمنین علیه السلام الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرن ان تکون لی ربا، الهی انت لی کما احب فوفقنی لما تحب. چقدر این عبارات زیباست. امام باقر علیه السلام می فرماید یکی از دعاهای امیر المؤمنین علیه السلام این بود که عرضه می داشت به خداوند خدایا برای من، برای عزت من کفایت می کند که عبد تو باشم و برای افتخار من کفایت می کند که تو پروردگار من باشی. خدایا تو همون طوری هستی که من دوست دارم، پس مرا توفیق بده برای انجام آنچه تو دوست داری و می پسندی. البته به شکل دیگری هم این جملات از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده. در این نقل دیدیم که حضرت عرضه می دارد به خداوند الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا، در بهار الانوار جلد 91 صفحه 94. در یک نقل دیگری تعبیر این است الهی کفا لی فخرن ان اکون لک عبدا، برای افتخار من همین مقدار کفایت می کند که بنده تو باشم. این تعبیر دوم در بهار الانوار آمده جلد 38 صفحه 340. خب این عبد بودن خیلی قابل تأمل است. امیرالمؤمنینی که رهبر جهان پهناور اسلام آن روزگار است نامه دارد می نویسد برای مالک اشتر، بدون این که از اون القاب معمولی که شاهان و سلاطین برای خودشان استفاده می کردند استفاده بکند، خود را عبد خدا معرفی می کند. این القا و تعلیم یک ارزش است، هم به مالک و هم به سایر مردم. شما وقتی که مراجعه می کنید به نامه هایی که پادشاهان می نوشتند، چه قبل از امیرالمؤمنین علیه السلام، چه در همان دوران، چه در قرنهای بعد، حتی سلاطین مسلمان، ملاحظه می‌فرمایید که چقدر این سلاطین برای خودشان القابی ذکر می‌کردند. مگر در همین ایران ما نمونه‌های این القاب را نمی‌بینیم؟ پادشاهان قاجار، از سلطان ابن السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان ابن الخاقان و تعبیراتی از این قبیل. همینطور در مورد پادشاهان دیگر، تازه اینها پادشاهانی بودند که چهره مذهبی داشتند و چنین القاب پر تمتراقی را برای خود ذکر می کردند، تا چه برسد اون پادشاهانی که چهره مذهبی نداشتند. در سایر نقاط دنیا هم همینطور بوده. تا همین جنگ جهانی دوم در ژاپن، زمانی که امپراتوری بود و می دانیم که امپراتوری با شکست ژاپن در جنگ دوم جهانی ساقط شد، امپراتور ژاپن را خدای خورشید مینامیدند، یعنی دارای چنین جایگاه رفیع است. در سایر سلسله های سلطنتی هم، چه در اروپا چه در جاهای دیگر دنیا، همین کثرت القاب را میبینیم. لکن جانها به فدای امیرالمؤمنین علیه السلام که آغاز میکند عهدنامه جاودانی خودش را با ذکر این وصف برای خود: هادا ما امر بهی عبدالله علیون امیر المؤمنین. باید هم همین طور باشد. امیر المؤمنین علیه السلام در واقع از پیامبر آموخته، پیامبری که ما به عبد بودن او شهادت می دهیم در تشهد نماز: اشهد ان محمدن عبده و رسوله. قبل از آن که به رسالت پیغمبر شهادت بدهیم، به عبودیت پیغمبر شهادت می دهیم. نشان می دهد که عبودیت مقدمه رسیدن به رسالت است. تا یک نفر عبد محض نباشد، لیاقت رسالت الهی را پیدا نمی کند. به همین دلیل در قرآن هم می بینیم که خداوند تعبیر عبد را در مورد پیامبر اکرم و همچنین در مورد پیامبران دیگر به کار می بلد. خداوند متعال تعبیر عبد را در مورد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و پیامبران دیگر صلی الله علیهم اجمعین استعمال می کند. مثلا در مورد پیامبر اکرم می فرماید: سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحان الذي اسرى بعبده، منزه است اون خدایی که شبانه بنده خود را سیر داد. بالاترین وصفی که دارد خداوند برای پیامبرش ذکر می کند وصف عبودیت است. باز در قرآن می خوانیم راجع به برخی از پیامبران: انه من عبادنا المؤمنین، از بندگان مؤمن ما بود. و همچنین: لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله. حضرت مسیح هیچ گونه استنکافی ندارد که عبد خدا باشد، او عبد خداست، برخلاف اون تصوری که مسیحیان در مورد او دارند و افراط میکنند و غلو میکنند و او را فرزند خدا مینامند. خب این یک نکته. نکته دیگر این که عبد بودن وقتی موجب عزت یا فخر است که واقعی باشد، یعنی نفی تمام قدرت‌های دیگر باشد. کسی عبد واقعی خداست، یعنی فقط در برابر خدا عبودیت دارد، که این حالت را در برابر دیگری نداشته باشد، الا با بندگی خدا سازگار نخواهد بود. بنده خدا اون کسی است که فقط در بند خداست، نه اینکه علاوه بر خدا در برابر دیگری هم چنین حالتی، حالت تذلل و عبودیت داشته باشد. اخلاص در عبودیت مهم است. بنابراین عبد بودن وقتی موجب عزت یا فخر است که واقعی باشد، یعنی نفی تمام قدرت‌های دیگر. نکته دیگری که در همین جا قابل توجهه این است که عبد بودن که موجب عزت و افتخار دانسته شده برای همگان ممکن است، با صرف نظر از نژاد و نسب و دیگر تمایزات انسانی. عبد بودن چیزی نیست که مختص یک نفر یا یک گروه یا یک قبیله باشد. اگر امیرالمؤمنین علیه السلام به عبد بودن خود افتخار می کند و آن را برای خود موجب عزت می داند، هر کس دیگری هم می تواند این عزت را به دست بیاورد. این خیلی نکته مهمی است. چطور؟ زیرا نشان می دهد که اسلام دین یک نژاد خاص نیست، دین یک قبیله خاص یا نسب خاص نیست، دینی که برای یک رنگ پوست خاص یا ملیت یا قومیت معینی باشد نیست. بعضی از مکاتب نمی توانند جهانی باشند، مثلا مکاتب نژاد پرست مثل مکتب نازیسم که نژاد آریایی را برتر از نژادهای دیگر می داند. مکاتب ملیت گرا مثلا پان ایرانیسم، پان عربیسم، پان ترکیسم، اون مکاتبی که ملیت ایرانی را یا ملیت عربی را یا ملیت ترکی را بر سایر ملیت ها، بر سایر قومیت ها مقدم می دارند، اینها قابلیت جهانی شدن ندارند. اما اسلام از همان آغاز که آمده، آن هم در میان عربها، عربهایی که عربیت برای آنها بسیار حائز اهمیت بود و هنوز هم که هنوز است، ما می‌بینیم در پاره از نگاه‌های افراطی که خلاف موازین اسلامی نسبت به عربیت صورت می‌گیرد، عربیت را موجب فخر می‌شمارند. بعضی از کسانی که از تعالیم اسلامی فاصله دارند، در چنان جامعه ای که عربیت را برای خود بسیار موجب فخر می دانست، دین اسلام آمده و نه تنها عربیت را موجب امتیاز نمی داند، هیچ عامل دیگری را هم موجب امتیاز نمی داند. نه نژاد، نه نسب، نه قبیله، نه رنگ پوست، نه زبان، هیچ کدام از اینها. شعار ثابت اسلام این است که شعوب و قبائل و دیگر تمایزات انسانی اولا استناد به خداوند دارد، نه استناد به اراده آزاد انسانها، و ثانیاً این تمایزات برای ایجاد تعارف، آشنایی و تعالف، الفت گرفتن بین مردم است. این آیه شریفه چقدر زیباست. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. ای مردم، انا خلقناکم، ما شما را خلق کردیم. امری بوده خلق شما که در اختیار ما بوده و جزء امور اختیاری شما نبوده که شما تصمیم بگیرید در کجا به دنیا بیایید، در میان نژاد عرب یا نژاد غیر عرب، در میان این قبیله یا قبیله دیگر، با این رنگ پوست یا رنگ پوست دیگر، در این زمان و مکان یا در زمان و مکان دیگر. پس هیچ کدام از این امور برای شما اختیاری نیست. به امر غیر اختیاری که نمیتوان افتخار کرد. واضح است چیزی که خارج از اختیار خود یک انسان است، چگونه اون انسان میخواد بهش افتخار بکند؟ انا خلقناکم، ما شما را خلق کردیم، شما در این خلقت خودتان سهیم نبودید. لم یشهد احدا، حين فطر السماوات والأرض. خداوند متعال احدی را شاهد نگرفت آن زمان که آسمان ها و زمین را خلق کرد. شاهد لازم نداشت. این یک نکته که از این آیه شریف فهمیده میشه. یا ایها الناس انا خلقناکم، و بعد میفرماید من ذکر و انثا، ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم. یعنی بدانید تمام شما، نسبتان، نژادتان، قوم و قبیلتان میرسد به یک پدر و مادر، یک مرد و زن، آدم و حوا. پس همه مشترکید در این پدر و مادر. پس چه جای فخر برای گروهی بر گروه دیگر. و سپس می‌فرماید در ادامه آیه و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما را قبیله قبیله قرار دادیم، ما شما را در ملیت‌های مختلف قرار دادیم. یعنی بدانید اینها هم که تمایز بر اساس قبیله و ملیت و قومیت و امثال اینهاست، اختیاری شما نیست، پس موجب فخر شما نمیتواند باشد. نکته بعدی، اگر ما این کار را انجام دادیم، هدف ما این بوده لتعارفو، ای لیتعرف بعضکم على بعض، لتعارفو لا لتتفاخرو. ما این چنین شما را آفریدیم برای اینکه با یکدیگر انس و الفت بگیرید، آشنا بشوید. تعارف آشنایی و تعالف الفت بین شما برقرار بشود، نه برای آن که فخر فروشی بکنید. و نکته آخر در این آیه شریفه می‌فرماید ان اکرمکم عند الله اتقاکم، برترین شما در نزد خدا کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. برترین شما در نزد خدا کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد. و نکته جالب اینجاست، تقوا به معنای دقیق کلمه فقط برای خداوند قابل سنجش است. ما ظاهر رفتار افراد را می‌بینیم. یعنی ای مردم، شما حتی نمی‌توانید بر اساس ملاک تقوا یک خطکشی به دست بگیرید بیاید بگید آقای الف میزان تقواش از آقای ب بیشتر است یا کمتر. خیر، شما فقط ظاهر رفتار افراد را می‌بینید. میزان دقیق تقوا در هر کسی فقط برای خداوند قابل شناسایی و تشخیص است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. به همین دلیل که هیچ کدام از این تمایزات موجب فخر فروشی نمیشه، موجب برتری یک انسان بر انسان دیگر، قبیله بر قبیله دیگر و امثال اینها نمیشود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، چقدر این حدیث زیباست. یوم فتح مکه، در اون روز فتح مکه چنین فرمود. تأمل بفرمایید، پیامبر در روز فتح مکه، حضرت به خوبی می دانست که اگر بخواهد عربها را با عربیت به خود جذب بکند، به راحتی این کار امکان پذیر است. یه قدرت جاذبه فوق‌العاده‌ای هم دارد عربیت برای عربها، لکن این کار را نکرد، چون دین اسلام دین عرب نیست، چنان که دین عجم هم نیست، دین سفید پوستان نیست، چنان که دین سیاه پوستان هم نیست. دین اسلام دین همه بشریت است. بر همین اساس پیامبر در روز فتح مکه اینطور فرمود: یا ایها الناس ان الله قد اذهب عنكم بالاسلام نخوه الجاهليه وتفاخرها بآبائها. ای مردم، خداوند متعال به واسطه اسلام کبر و غرور و فخر فروشی دوران جاهلیت را که به پدرانشان مینازیدند و فخر فروشی می کردند، خداوند به واسطه اسلام این فخر فروشی های باطل را از میان برد. بعد اضافه فرمود پیامبر: ان العربیه لیست بأب و والدت. عربیت به پدر و مادر عرب داشتن نیست. عربیت برای کسی پدر و مادر تلقی نمی شود. عربیت یک زبان است و انما هو لسان ناطق، یک زبان است. فمن تکلم بهی فهو عربیون، هر کس با این زبان تکلم بکند او عرب است، او عربی است. الا انکم من آدم، و آدم من تراب، و اکرمکم عند الله اتقاکم. آگاه باشید همه شما از فرزندان آدم هستید و آدم از خاک خلق شده است، پس هیچ کدام از این فخر فروشی ها به نسب و نژاد و عربیت و عجمیت، اینها اصل و اساسی ندارد، بر باطل است. همه شما فرزندان آدمید و آدم از خاک است و برترین شما در نزد خدا کسی است که تقوای بیشتری داشته باشد، و تقوا هم میزان دقیقش در هر کسی فقط برای خداوند قابل سنجش است. صلی الله علیک یا رسول الله. این بحث ادامه دارد، انشالله در جلسه آینده دنبالی بحث را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.